ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تعدادی از معلمان معترض در ایران بازداشت شدند. امین انصاریفر پدر فرزاد انصاریفر از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان 98 بازداشت شد. و کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا به روسیه در خصوص حمله به اوکراین هشدار شدید داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. به دنبال برگزاری تظاهرات اعتراضی معلمان در ده ها شهر ایران، تعدادی از معلمان در شهرهای مختلف بازداشت شدند. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان در پیام توییتری خبر داده که نیروهای امنیتی به تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در کرج و چندین شهر ایران حمله کردند. همچنین گفته شده که 15 نفر از معلمان معترض زن و مرد در کرج بازداشت شدند. در ویدیویی که به طور اختصاصی به دست رادیو فردا رسیده، حضور گسترده نیروهای انتظامی، لباس شخصی و برخورد فیزیکی آنها با معلمان معترض مشاهده می شود. فرهنگیان ایران می گویند تا رسیدن به خواسته هایشان به تجمعات خود ادامه می دهند و خواستار اجرای همسانسازی بازنشستگان، اجرای کامل رتبه بندی و آزادی معلمان بازداشت شده هستند. امین انصاریفر پدر فرزاد انصاریفر از جنباختگان اعتراضات سراسری آبان 98 روز شنبه در پی مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان بازداشت و به زندان منتقل شد. صدای آمریکا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که امین انصاریفر به اتهام شهادت دادن در دادگاه مردمی آبان 98 بازداشت شده است.
عدالت ما میخواهیم که اون کسی که شلیک کرده پسر من کشته اون تحویل ما بدن. فقط ما این نمیخواییم که چرا شلیک کرده، به دستور چی شلیک کرده که پسر من کشته.
گزارش ها کیست؟ امین انصاریفر پیشتر طی ابلاغیه جهت دفاع از خود در خصوص اتهامات انتصابی به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان احضار شده بود. اتهام پدر فرزاد انصاریفر تبلیغ به نفع گروه ها و یا سازمان های مخالف جمهوری اسلامی است. صدر اعظم آلمان از جمهوری اسلامی ایران خواست که گفتگوهای جاری با هدف نجات توافق هسته‌ای سال 2015 را خراب نکند. اولاف شولز روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت رهبری جمهوری اسلامی در برابر یک انتخاب قرار دارد و اکنون لحظه سرنوشت سازی است. صدر اعظم آلمان اضافه کرده که پس از گفتگوهای 10 ماه گذشته در وین، اکنون همه عناصر برای نتیجه گیری مذاکرات روی میز است. آلمان، فرانسه و بریتانیا همراه روسیه و چین ماهاست میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده میانجیگری کردند و به گفته دیپلمات ها گفتگو برای احیای توافق در مرحله نهایی قرار دارد. و اما کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا در نشست امنیتی مونیخ هم هشدار داد که در صورت حمله به اوکراین با تحریم های بی سابقه مواجه خواهد شد. به گزارش رویترز این هشدار در حالی مطرح می شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حال نظارت بر تمرین نظامی سربازانش در مرز شرقی اوکراین است. روز گذشته هم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که دیگر متقاعد شده است که روسیه به اوکراین حمله خواهد کرد. و اما با وجود افزایش آمار بی سابقه روزانه جانباختگان و مبتلایان به کرونا، ستاد کرونا به ریاست ابراهیم رئیسی از وضع محدودیت‌های جدید خودداری کرده است. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز شنبه از افزایش شمار شهرهای قرمز از 247 مورد به 337 شهر در آغاز هفته جدید خبر داد. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
این مسئله جدیدی برای مردم نیست. مردمی که طی 2 سال گذشته به هر حال دست و پنجه نرم می‌کردند با این بیماری و همچنان هم با این پاندمی خودشون واقعا دارن به تنهایی مقابله میکنن، این مسئله جدیدی نیست. حتی زمانی که قرار بر اجرای پروتکل ها هم بود، هیچگاه پروتکل های علمی به طور کامل اون چیزی که بقیه کشورها رو موفق کرد و جلوگیری کرد از مرگ و میر بیشتر در ایران اجرا نشد. و حالا هم که دیگه اصلا مسئله کاملا به این شکل در اومده که گفتن نه تنها ما پروتکلی رو ابلاغ نمی کنیم، بلکه حتی برای تشخیص بیماران مبتلا هم دیگه قرار هست که همه کارها رو کنار بگذارن. آقای وزیر بهداشت میگه ایشون که اصلا ما نیازی به تست نداریم و تست انجام ندید، در حالی که تخمین زده میشه شده که روزانه تعداد مبتلایان بیش از صدها هزار نفر در ایران هستند و تست هایی که انجام میشه کمتر از 100 هزار تست در روز هست و این نشون میده که حتی برای شناسایی بیماران هم و اینکه بخوان بر اساس اون برنامه ریزی داشته باشن هم متاسفانه اقدامی انجام نمیشه. به همین جهت هست که واقعا از طرفی انجام این اقدامات و پروتکل ها و جلوگیری ها و مراقبت ها فقط به وسیله مردم باید انجام بشه و از اون بر فشار این همه مبتلای جدید و عوارض اون میفته بر کادر درمانی که خسته از تحت فشارهای مختلف روحی، روانی، مادی و پرسنلی در واقع وجود داره. الان این فشار منتقل به اون میشه و مسلما نتایج منفی این فشارها باز به مردم، سلامت مردم و فشار بیشتر برای ابتلاع بیشتر اونها و عوارض بیشتر ناشی از بیماری خواهد بود.
آقای دکتر عطاری، در ایران گفته شده که همزمان گونه های اومیکرون و دلتا هر دو با هم در حال شیوع هستند. با توجه به ماهیت هر یک از این گونه ها چقدر باید خطر این دو گونه رو که همزمان در حال گسترش هست جدی تلقی کرد؟
نکته مهمی هست، به دلیل اینکه اگرچه اومیکرون یه مقدار میتونه عوارض کمتری داشته باشه ولی در عوض در کودکان و افراد واکسینه نشده همراه با عوارض زیادی هست، ولی همچنان ما داریم میبینیم که کرونایی که الان در ایران شایع هست متاسفانه همراه با عوارض هست. ما از تابستان سال گذشته تا الان همچنان مرگ‌های سرقمی رو داریم، بجز چند روزی که بین این مرگ‌ها به زیر 100 نفر رسید در روز، بقیه اون همچنان ما داریم. الان روز گذشته نزدیک به 200 نفر از هموطنانمون طبق آمار رسمی و غیر رسمی خیلی بیشتر از اینها از دست دادیم. این نشون میده که سویه به جز سویه اومیکرون هم در حال چرخش هست که تونسته این همه عوارض ایجاد بکنه و مرگ و میر رو در این حد بالا نگه داره. اما متاسفانه اون مطالعات ویروس شناسی که میتونه این واریانت ها یا سویه های مختلف رو تشخیص بده در ایران به اون شکل انجام نمیشه و در نتیجه فقط آگاهی از سویه های در گردش بر اساس حدس و گمان و بر اساس عوارض و علائم اون هست. به نظر میرسه با توجه به مجموع اینها و گزارشاتی که همکاران دارن در کلینیک ها و بخش ها میدن، این هست که همزمان با این مسئله اومیکرون همراه با اون سویه های دیگر از جمله دلتا هم به نظر میرسه که شایع باشه و بخشی از ابتلاع مبتلایان رو این سویه عاملش باشه.
آقای دکتر عطاری، امروز 30 بهمن هست، در دومین سالگرد اعلام رسمی نخستین بیمار کرونایی در ایران هستیم. اگر بخواید کارنامه مقامات مسئول در حکومت رو در خصوص کرونا چه نمره‌ای میدید؟
من فکر میکنم که کارنامه‌ای که ایران داشته در دنیا نمونه بوده، نمونه از جهات مختلف، از جهت رسوایی، وقاحت، جنایت و همچنین دروغگویی. هر کدوم اینها رو میشه تفسیر کرد. رسوایی بدین جهت که در حالی که همه کشورها در ابتدا اعلام میکردن که تعدادی مبتلا دارن و بعد منجر به مرگ و میر میشد، ایران تنها کشوری بود که ابتلا به بیماری رو با مرگ و میر آغاز کرد و با در واقع فوت دو نفر اعلام کرد که این دو نفر مبتلا به کرونا بودن و تمام توصیه‌ها، هشدارهایی که مبنی بر انتشار بیماری بود رو نادیده گرفت و این رو مخفی نگه داشت. جنایت از این جهت که هم برای جهانیان زمانی که چین این ویروس رو اعلام کرده بود در چین وجود داره، همه کشورها مرزهاشون رو بر روی چین بستن، اما ایران اسب تروایی شد که این ویروس رو در قالب پروازهای خودش منتقل کرد. ما میدونیم، یادمون هست که در تمام اروپا نمونه های جدیدی که گزارش شد و اولین نمونه ها مواردی بود که از ایران رفته بود. از این نظر میگم این جنایت رو ایران هم در حق جهانیان هم در حق مردم خودش برای دور نگه داشتن اونها از واکسن های مؤثر بود و ما اون همه کشتار رو در تابستان گذشته و شهریور داشتیم. به همین جهت میشه گفت که در واقع این کارنامه، کارنامه بسیار ناموفقی است و در این حال وقاحت، وزیر بهداشت فعلی هم هنوز بر اون وقاحت و وزیر قبلی اداره ادامه میده و میگه ما بهترین در دنیا بودیم. اینه که من فکر میکنم واقعا کشور ایران رو میشه گفت که با همین 4 کلمه میشه این مسئولینش رو در واقع تفسیر کرد و گفت چجوری اینها مقابله کردن با این پاندمی و چجوری برخورد کردن و چه دامی برای مردم ایجاد کردن و مردم چقدر عوارض انسانی و عوارض جانی پرداخت کردن برای این بیماری.
در برنامه ساعت ششم رادیو فردا از شما درباره فساد گسترده سپاه پاسداران پرسیدیم که توسط رادیو فردا افشا شد و نظرتون رو درباره اینکه چقدر پای رهبر جمهوری اسلامی در میانه.
درود بر شما. ساعت ششم در خصوص موضوع برنامه من، روایتی که از حضرت علی و برادرشون عقیل مطرح میشه در خصوص که مسیح بیت المال و ایناست، میخوام سم استناد بکنم. ولی که چرا مثلا نظام و مقام معظم رهبری و در این موضوع اینجوری موضوع گیری میکنم؟ به نظر من موضوعی که تمام آموزه های دینی چارچوب مسائل مذهبی و عرفی اسلام رو باید بذاریم کنار، فقط حفظ نظام برایشون ملاک، برای حفظ نظام هر نوع شبهه، هر نوع ایرادی که بخواد به این مطرح بشه و نظر دیدگاه عمومی رو به خدشه دار بکنه، از نظرشون لجن پراکنی محسوب میشه و سعی میکنن این رو به اصطلاح از صحفه گیتی حذف بکنن. و خب چیزی هم هستی که امکان بدی نیست شبکه اجتماعی دیگه این اجازه رو بهش که نمیدن. از تهران هستم. درود بر شما.
و اما دادگاهی در هند یک چشتی با مالکیت فرزندان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را به دلیل نقص مدارک در بندری در این کشور توقیف کرد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
دوباره فعالیت اقتصادی خانواده علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، به خصوص فرزندان و دامادش، زیر ذره بین رفته. خبرگزاری ایلنا اخیراً خبر از توقیف کشتی کابل متعلق به شرکت آدمیرال در یکی از بنادر کشور هند داد. شرکتی که متعلق به حسین و حسن شمخانی، فرزندان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران است. داده‌های شرکت ردیابی کشتی‌ها و اطلاعات دریانوردی مرین ترافیک حضور کشتی کابل در بندر دولتی کاندلای هند را تایید می‌کند. داده‌های مرین ترافیک همچنین نشان می‌دهد که این کشتی ایرانی با پرچم جمهوری لیبریا از کشورهای آفریقای غربی در حال تردد بوده است. خبرگزاری ایلنا نوشته که دادگاهی در هند به دلیل تناقض در مدارک ارائه شده این کشتی حکم توقیفش و کالاهایش را صادر کرده. حالا این خبر دوباره بحث کسب ثروت از ادامه تحریم‌ها توسط خانواده آقای شمخانی را در شبکه‌های اجتماعی داغ کرده. به خصوص که انتشار این خبر همزمان شده با موضع‌گیری‌های آقای شمخانی علیه مذاکرات پیرامون احیای برجام. پیام‌های توییتری او که در آنها از توافق برجام انتقاد می‌کند.
آمریکا و اروپا در آزمون اجرای تعهداتشان در برجام مردود شدند. اکنون برجام برای ایران در حوزه اقتصادی و رفع تحریم‌ها به پوسته‌ای خالی تبدیل شده است. با آمریکای بدعهد و اروپای بیعمل هیچ گونه مذاکره فرابرجامی صورت نخواهد گرفت.
برخی از کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی دلیل انتقاد آقای شمخانی از احیای برجام را منافع مالی خانواده او در دور زدن تحریم‌ها می‌دانند. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، هفته گذشته در پیامی توییتری خطاب با آقای شمخانی نوشت:
برجام هر چقدر برای مردم در حوزه‌های اقتصادی به پوسته خالی تبدیل شده باشد، برای حسین شمخانی، آقازاده شما و شبکه کشتیرانیش، برای فروش نفت ایران خوب ساخته. شما فعلا تعداد نفت کش‌های پسرت و میزان رشد آنها همزمان با آغاز تحریم‌های کمرشکن را به مردم توضیح دهید. بقیه مباحث پیشکش.
این اولین بار نیست که فعالیت اقتصادی خانواده آقای شمخانی زیر سوال می رود. در سالهای گذشته درباره ساخت و سازهای غیرقانونی داماد آقای شمخانی از سوی برخی خبرنگاران مطالبی منتشر شده. یاشار سلطانی، خبرنگار منتقد، دیماه سال 97 خبر داد که داماد دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیل و کلنگ به همراه کارگران ساختمانی به منزل خبرنگاری که درباره ویلاهای خانواده آقای شمخانی افشاگری کرده بود حمله کرده است. دو سال پیش هم مهدی صدر و ساداتی، طلبه فعال در اینستاگرام، با انتشار گزارش‌هایی درباره اموال همسر علی شمخانی و حضور فرزندان وی در شرکت کشتیرانی آدمیرال و ساخت و سازهای غیرقانونی داماد آقای شمخانی نوشته بود.
مهران کریمی بود که به پایان این بخش خبری هم رسیدیم. بخش بعدی خبر در مجله ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.